بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانمهای محترم سلام، وقت شما بخیر. فقه و زندگی رو میشنوید از رادیوی معارف. با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در یک برنامه دیگه تا باز هم مبحثی دیگه مطرح کنیم از فقه غنی و پربار اسلامی، مبحثی که نتیجه و در واقع پایان کارش میاد در سطح جامعه اسلامی و نفعش به همه شهروندان جامعه اسلامی قراره برسه. در استودیو مهمان من امروز محقق و پژوهشگر بزرگوار حجت الاسلام المسلمین دکتر سید نقی موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستند. آقای دکتر، خدمتون سلام عرض میکنم. به فقه و زندگی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و سپاسگزارم از دعوتی که به عمل اومده.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز همراه باشید، در آغاز سخن لحظاتمون رو معطر کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب با فقه و زندگی در خدمتون هستیم همچنان. همونطور که عرض کردم، خب از نام برنامه هم پیداست، سراغ موضوعاتی میریم از فقه اسلامی که راجبش کار علمی شده، تحقیق شده، پژوهش شده و قرار هست نفعش به مردم عزیز برسه. ما در برنامه گذشته درباره فقه تربیت صحبت کردیم، فقه مضافی که ایده علمی که چند سالی هست مطرح میشه و در قم درس خارج در رابطه با اون برگزار میشه و حضرت آیت الله عرافی فقیه و مجتهد بزرگوار، مدیر حوزه های علمی سراسر کشور، در این حوزه خب حرفی برای گفتن دارند. آقای دکتر موسوی، اگر مایل باشید از معنا و مقصود فقه تربیت، ضرورتش و اینکه شنوندهی که الان داره صدای ما رو میشنوه شاید دوست داشته باشه چند تا مثال بشنوه. شما که در حوزه فقه تربیتی اسلام کار میکنید، اصلا معنا و مقصود این عنوان علمی چی هست و مثالش توی زندگی علمی خانواده ها چی میتونه باشه دقیقا؟
بله، خیلی متشکر. در جلسه گذشته تا حدودی با معنای فقه تربیتی آشنا شدیم. به تبع پرسش خوب شما، من میخوام مثالهایی رو بزنم که انسان معاصر امروز، مادر، پدر، مربی، مدیر مدرسه، طراحان آموزشی، سیاستگزاران آموزش پرورش، عرصه نهاد علم و نهاد فرهنگ ممکنه با پرسش‌های عمیق عملی مواجه باشن. مثلا اینکه به لحاظ شرعی مادر مجاز است برای اینکه گوشی فرزندش رو کنترل بکنه، چرا دغدغه این داره که در بحران بلوغ جنسی مثلا به انحراف نیفته؟ آیا میتونیم برای فرض کنید اقامه نماز صبح بچه رو بدون اجازهش بیدارش کنیم؟ آیا میشه برای درس و تحصیل و مدرسه از روش‌های تنبیه، اقسام تنبیه، مثلا تنبیه عاطفی استفاده بکنیم، تنبیه مالی استفاده بکنیم؟ اینا سوالاتیه که همین امروز خانواده مسلمان به لحاظ فقهی با اون دست و پنجه در میکنه و البته پاسخهای شرعی که دارای حجیت شرعی است رو میطلبه. ممکنه پاسخهایی رو بر اساس کارشناسی‌های تربیتی یا مبتنی بر مبانی روانشناختی و روانشناسی مدرن موجود، سایکولوژی مدرن موجود، ممکنه پاسخ‌های رو بدیم، اما قاعدتاً با اون نگاه خودباورانه خیلی پاسخ شاید معتبر نباشه.
آیه دکتر، میخوام همین رو سوال بپرسم. الان مواردی که شما فرمودید، خب درسته مباحث تربیتی هم هستن، اما شاید من شنونده میگم خب اینا در حوزه همون مباحث روانشناسیه یا یه بحث مشاوره‌ای باشه تا فقهی. این تفاوت کجا معلوم میشه؟
تفکیک درستیه. حتما روانشناسی از علم روانشناسی و علم مشاوره مرز مایزی با همدیگه دارند. دانش فقه دانشیه که مانند دانش حقوقه. دانش حقوق، علم حقوق از بایدها و نبایدها و حقوق مجموعه نظامات حقوق و تکالیف صحبت میکنه. اما یه وقت از حقوق آموزش صحبت میکنیم، یه وقت از حقوق تجارت صحبت میکنیم، یه وقت از حقوق زندانیان صحبت میکنیم. موضوعات میتونه موضوعات متفاوتی باشه.
بله.
بنابراین انتظار بر اینه در جامعه اسلامی و یا برای رفتن به سمت احیای تمدن اسلامی، تجویزات و ارزش‌های حاکم بر تعلیم و تربیت رو از شریعت اسلامی تا آنجا که البته در واقع روش شناسی به ما اجازه میده استفاده بکنیم. سوالات رو عرض می‌کردم و مثال‌ها رو عرض می‌کردم.
بله.
مثلا قواعد حاکم بر تربیت فرزند، اصول حاکم یا روش‌ها، چه روش‌های مجازند، چه روش‌های مجاز نیستند، مجاز بودن یا نبودن. یه وقت هست آقای پیاژه، ژان پیاژه میگه این کار مجاز نیست. خب یه حرفیه. اما یه وقت فقیه،
ژان پیاژه کی هست توضیح بدید؟
یک روانشناس سوئدی که بالاخره در حوزه در واقع رشد شناختی حرفای خوبی رو هم در واقع به جامعه عرضه کرده. یه وقت فقیه میگه که نفقه واجب است. وقتی فقیه میگه نفقه زن واجب است، مهریه واجب است، نمیدونم و مسائلی از این دست، یعنی در محاکم قضایی قابل بررسیه، شکایت میکنه و غیره. به تعبیر دقیق تر وقتی بایدها و نبایدهای فقه تفاوتش با بایدها و نبایدهای پداگوژیک یا به شکل عامیانه تر بایدها و نبایدهای روانشناختی اینه که ریشه بایدها و نبایدهای فقهی ریشه در حجیت داره، ریشه در اعتبار قانونی و اعتبار شرعی و اعتبار الهیش داره.
بله.
بنابراین در پاسخ به سوال جناب عالی من عرض میکنم که فقه تربیتی مجموعه از حقوق و تکالیف نسبت به کودکان رو عرضه میکنه. مجموعه منسجم، فقه تربیتی با خانش آیت الله عرافی، مجموعه نظاموار از حقوق و تکالیف والدین، حقوق و تکالیف فرزندان، حقوق و تکالیف معلم، هم حقوق هم تکالیف رو عرضه میکنه و در واقع و مثال‌های از این دست که عرض کردم. اگر بخوایم از این سطح خردتر به سطوح کلانتر جامعه بریم، سطوح سیاست‌گذاری، سطوح در واقع مقررات‌گذاری، تنظیمگری آموزشی هم با سوالاتی مواجهه که فقه تربیتی میتونه زمین حاصلخیزی برای پاسخگویی به اون مسائل باشه.
بله. آیه دکتر کوتاه پاسخ بدید، بریم فاصله بگیریم برگردیم. در فقه و تربیه یا فقه تربیتی که حضرت آیت الله عرافی و شما و همکارانتون دنبال میکنید، بیشتر در سطح خرد جامعه کاربرد دارد یا در سطح کلان و سیاست گذاری ها؟
این سوال برمیگرده به ظرفیت دانش فقه. دانش فقه موجود هم به اجزای جامعه کار داره، افعال مکلفین کار داره، تک تک افعال مکلفین از صلات و صوم و خمس و زکات تا امر معروف تا حج میپردازه. اما همین فقه سطوح کلان جامعه هم اگه ازش سوال بکنید در مورد مدیریت کلان جامعه هم فرض کنید از فقه در باب فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه اقتصادی هم حرفایی برای گفتن داره. اینو عرض بکنم به دلیل اینکه ما نگاه فردی و انفرادی به تربیت نباید داشته باشیم. تربیت اساساً علل اغلب کاری سازمانی است، کاری حکومتی است، کاری وابسته به سازمان‌ها و دستگاه‌هاست، کاری نظاممنده. بنابراین اگر هدف ما احیای تمدن اسلامی است، باید به سمت این بریم که تجویزات تربیتی رو به شکل نظاموار و منسجم و یک منطق استواری استنباط بکنیم و البته در گام دوم به مدیران و مجریان بسپاریم تا در جامعه عرضه بشه، عمل بشه، احتمالاً آزمون و خطا بشه و دوباره در واقع جرح و تعدیل بشه و این تجویزات نظام حقوق و تکالیف تربیتی رو در واقع بنیانگذاری بکنه.
بسیار خوب، بسیار خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم و سپاس از شما مردم عزیز، آقایان و خانم هایی که شاید توی خودروی خودتون، محل کارتون، منزل دارید صدای ما رو میشنوید، علاقمند هستید به رادیو معارف و برنامه هایی که در حوزه دین تقدیم شما عزیزان میشه، فقه و زندگی رو میشنوید.
خیلی مطالعه میکنم و دنبال یه تربیت کامل و جامع.
برای مسائل تربیتی دنبال فرامین اهل بیت.
تو زندگی هر جا به دینمون عمل کردیم موفق بودیم.
سعی میکنم فرمایش ائمه معصومین علیه السلام انجام
بدم. ما تو هر زمینه دستورات فقهی داریم. کاش میشد برای مسائل تربیتی هم دستورات فقهی میداشتیم.
فقه و زندگی قلب سبز بیکران سایه‌ای سپرده ام، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
با افتخار در خدمتتون هستیم و گفتگوی خودم رو در فقه و زندگی با حجت الاسلام دکتر موسوی، محقق و پژوهشگر گرامی در حوزه فقه و تربیه، فقه تربیتی اسلام ادامه میدیم. آیه موسوی، ما وقتی میگیم فقه در بحث فقه و تربیه، مقصود و مراد ما کدوم فقهه؟ و اینکه نسبت این فقه و تربیت چی هست، چه تعریفی میشه ازش ارائه داد از این نسبت؟
بله، به اختصار عرض بکنم که دانش فقه و دانش تربیت دو دانشی است که میتوانن مانند دو خطی که همدیگر رو قطع میکنن در یک جای سطح تماسی دارن و سطح تماسش آنجاست که فقه به موضوعات تعلیم و تربیتی بپردازه. بنابراین در این تفسیر فقه یعنی دانشی که احکام خمسه و تجویزات رو استنباط میکنه. بنابراین فقه تربیتی یعنی دانش احکام تربیتی اسلام که از حقوق و تکالیف مربی و متربی صحبت میکنه.
بله، بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزار، ممنونم که کوتاه پاسخ دادید که ما برسیم صحبت های حضرت آیت الله عرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و کسی که در حوزه فقه و تربیت درس خارج دارند، آثاری دارند و پژوهش هایی بر حال از ایده پردازان در این حوزه هستند. بریم با هم صحبت های ایشون رو هم بشنویم، در این باره برمیگردیم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
الله. وقتی که سخن از فقه تربیت میاد، بلافاصله سوال میشه که چه نسبتی بین فقه و تربیته. خب همونطور که مستحضرید، فقه کاربردهای متعددی داره. گاهی فقه که میگن مقصود این است که ما با روش اجتهادی گزاره دینی را از منابع استخراج بکنیم، اعم از گزاره‌های اعتقادی، کلامی، توصیفی، یا گزاره‌های اخلاقی، یا گزاره‌های رفتاری، همه اینها. این به معنای مقسمی است. فقه به معنای مقسمی یعنی تحصیل الحجه علی معرفت الاسلامیه، تحصیل الحجه علی المعارف الاسلامیه. این معارف میتواند گزاره های توصیفی باشه، گزاره های اخلاقی باشه، گزاره های رفتاری باشه. این یک مفهوم مقسمی و عام فقهه که گاهی به کار میبرن اینا. گاهی فقه را با قید فقه اکبر میگن، منظور اینه که از مجموعه اون اقسامی که داخل در اون فقه به معنای عامه، فقه ناظر به پرسش ها و سوالات و مباحث فلسفی و کلامی و گزاره های توصیفی میگن، و در نقطه مقابلش فقه اصغر میگن که معطوف به همین فقه رایج و متداوله. پس فقه به نحو مطلق به معنای مقسمی گاهی به کار میره، گاهی هم با قیودی اقسام را تعیین میکنن. اما اصطلاح دوم در فقه به نحو مطلق که خیلی رایج از قدیم و به خصوص در قرون متأخر، فقه که میگن همون تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی الفرعی عن ادلتها التفصیلیه، این دیگه مربوط به دانشی است و حاکی از دانشی است که به احکام مربوط به رفتارها ارتباط داره که عمدتا احکام تکلیفی است و در یه مواردی هم احکام وضعی است که اونم به شکلی با رفتارها در ارتباط هست. پس فقه به معنای مقسمی و فقه به معنای قسمی، این دو اصطلاحی است که وجود داره. در هر دو اینها طبق اصطلاح رایج روش اجتهادی مد نظره، ولی زو گفته میشه ان ادلت حد تفصیلیه، تحصیل حجتی که مقلد با اعتماد به مرجع انجام میده این را تفقه و فقه نمیگویند، بلکه تحصیل حجتی که با مراجعه به منابع و مصادر اولیه دینی باشه فقه نامیده میشه. این دو معنای عامی است که وجود داره. گاهی در فقه اخلاق یا فقه تربیت یا انواعی دیگر از این اصطلاحات مقصود اشخاص اینه که فقه که میگیم یعنی گزاره های توصیفی اونجا یا همه گزاره های مربوطه به اون را با روش اجتهادی استخراج بکنیم، این میشه فقه معنی عام. اما در اصطلاح خاص فقه رفتاری مقصوده، فقه ناظر به رفتارها مقصوده که فقه به اصطلاح رایج و متداوله. ما هم در فقه تربیت هر دو رو میتونیم به کار ببریم، یعنی ممکنه کسی بگه فقه تربیت یعنی فعالیت استنباطی و اجتهادی و با متدولوژی تحقیق و پژوهش و اجتهادی در منابع اسلامی برای استخراج گزاره های مربوط به تربیت، چه گزاره های کلامی و فلسفی و توصیفی، چه گزاره های اخلاقی، چه گزاره های رفتاری که مربوط به احکام خمسه و وضعی است. این میتوانیم یه اصطلاح عامی بگیم و به این معنا فقه تربیت میتونه شامل فلسفه تربیت هم بشه، منتها با روش اجتهادی. اما اصطلاحی که ما در این مباحث به کار بردیم و آگاهانه هم این اصطلاح رو برگزیدیم این است که فقه تربیت که میگیم یعنی یک جزئی از اجزای همین فقه به معنای خاص که در کتابهای فقهی ما حدود 60 باب و کتاب را در بر میگیره و فقه تربیت یعنی پرداختن به تعیین احکام فرعی رفتارهای مربوط به فرایند تربیت با روش اجتهادی و اعتماد بر منابع و مصادر دینی، این مقصوده.
فقه و زندگی رو میشنوید از رادیوی معارف، در خدمتتون هستیم همچنان و گفتگو رو ادامه میدم با جناب آقای موسوی، مهمان عزیز و ارجمندمون. آقای دکتر موسوی، دوست دارم یه مقدار وضعیت شناسی کنیم فقه و تربیت رو. الان تو چه وضعیتیه؟ ما از توضیحات شما این رو شنیدیم که فقه و تربیت شاخه ای از علم است که باید و نبایدهای تکلیفی در حوزه تربیت رو برای ما میگه، تربیت در خانواده و یا تربیت در آموزش و پرورش و نظام تعلیمی ما. اینایی که میگیم الان فقط به صورت یه تئوری هاست، آیا روی قفسه چیزی تولید شده است که مخاطب بره برداره مطالعه بکنه؟ آینده پژوهی این اتفاق چی هست؟ در آینده چه فایده‌ای برای ما فقه و تربیه میتونه داشته باشه؟
بله، خیلی متشکر. به زعم بنده فقه تربیتی جز آن دسته از فقه های نوی نیست که در واقع فاصله نظر و عمل رو کاهش داده و تنها به ایده های ذهنی و ایده های در ذهن اکتفا نکرده. خدمت شما عرض میکنم که دروس خارج آیت الله اعرافی در قالب موسوعه 30 جلدی فقه تربیتی تمام استدلالی طراحی شده. کلان پروژهش در مؤسسه اشراق عرفان به همت ایشون و شاگردان ایشون در حال تولید و تألیف هستش.
یعنی یه موسوعه 30 جلدی تعریف شده است.
بله بله، یه کلام پروژه
چقدر تولید شده؟
بله بله، کلام پروژه فقه تربیتی 15 جلدش الان چاپ شده و در قفسه موجوده. از سال 90 و اگر اشتباه نکنم سال 90-92 تولید شده تا الان که 1400 هستیم و مجلدات بعدی هم در حال تحقیق و نگارش و پژوهشه که امیدوارم در همین امسال یا سال بعد به جامعه نخبگانی عرضه بشه.
بله.
همچنین در حوزه تولید محتوا فقه نیمه استدلالی تربیت، یعنی فقه تربیتی نیمه استدلالی با هدف اینکه متون درسی تولید بکنه و به فضای در واقع حوزه های علمیه و فقه پژوهی ورود پیدا بکنه، تألیفی باز مؤسسه اشراق داشته و چاپ کرده.
بله.
همچنین در حوزه فقه فتوایی یا احکام تربیت هم کتابی رو منتشر کرده. این در بخش اول از وضعیت شناسی که تولید محتوا در چه عرصه‌ای بوده. در بخش دوم در واقع در حوزه کادرسازی، پرورش نیرو و مجتهدان، تربیت فقیهان تربیتی هم خب حلقه درسی فقه تربیتی آیت الله اعرافی و شاگردانش در حلقه های پژوهشی فرصتی برای تربیت مجتهدین جوان و در واقع متخصص رو فراهم کرده.
بله.
جامعة المصطفی العالمیه از حدود سال 91-92 رشته دکتری فقه تربیتی رو در واقع از شورای گسترش وزارت علوم اخذ مجوز کرده و اجرا کرده و دوره‌های متعددی دانشجو و دانشپژوه دکتری فقه تربیتی در حال آموزش دادن هست. مجله علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی باز در همین عرصه شماره‌های متعددی رو چندین ساله که در حال تولید محتوا هستش. بنابراین در وضعیت موجود اگه بخوام پهنه فعالیت‌های فقه تربیتی رو عرض کنم، هم در تولید محتوا که عرض کردم به تعبیر شما در قفسه کتابخانه ها دست کم این 15 جلدی تمام استدلالی و 7-8 عنوان دیگه که تو عرصه های نیمه استدلالی، تکنگاره و فقه فتوایی در قفسه ها وجود داره. در
من آیه موسوی دیدم که بعضی از آثار هم ظاهرن، اصلا برخی از کتب هم کتب برگزیده.
بله،
برگزیده سال
شدن.
حوزه هم
بله.
هستن
کتاب سال حوزه که... بله، در کتاب سال حوزه هم برگزیده شدن.
بله.
در حوزه تربیت نیرو و کادرسازی و پرورش فقیهان و مجتهدان تربیتی هم عرض کردم فعالیت هایی داره صورت میگیره که امیدواری مجموع این فعالیت ها هم در حوزه تولید و تألیف تزها و رساله های دکتری عرض کردم که داره در حال فعالیت هست. الان اساتیدی تربیت شدند، خودشون صاحب قلمن و صاحب تألیفن و کرسی فقه تربیتی همچنان دایر هست.
آیه دکتر، اما نسبت به آینده،
بله همینو میخوام عرض بکنم، تذکر درست شما. در واقع ایده اصلی ما این گونه است که ما بدون نگاه به آینده و آینده نگاری، آینده نگری و آینده نگاری،
بله،
در عرصه تولید دانش احتمالاً دچار خطا خواهیم شد. بنابراین از ابتدا ما ایدمون این بوده که فقه تربیتی باید معالی داشته باشه و آینده های پیش رو رو طراحی و ترسیم بکنه.
بله.
فازهای متعددی برای تولید نظریه فقه تربیتی و بست اندیشه فقه تربیتی طراحی شده، از تولید تا گفتمان سازی تا اجرایی سازی. به نظر میرسه فقه تربیتی در آینده های دور یا نزدیک باید به سمت عملیات و در واقع به محک عمل نهادن ایده های تربیتی خود هم پیش بره. به شکل کاملا واضح اینکه فقیه تربیتی مجموعه فتاوای تربیتی خودش رو خودش و یا شاگردانش و یا اطرافیانش در یک مدرسه، دبیرستان، حوزه علمیه و یا یک دانشگاه، یک مرکز آموزشی اونا رو پیاده بکنه.
بله.
و به شکل پایلوت در میدان عمل تجربه بشه. این که از حقوق تکالیف تربیتی ما صحبت بکنیم، این فتواها، این واجبها، این حرامها و این مستحبها در کف میدان عمل تجربه بشه، به نظر میرسه به این سمت باید پیش رفت.
امیدواریم، امیدواریم. اگر یعنی ایدئال اینه که بگیم آقا یه مدت زمانی در نظر میگیریم به مدت تا 20 سال آینده، 15 سال آینده یا 10 سال آینده، ما نمیدونم در قم، در یک شهری به عنوان نمونه الگو پایلوت چند تا مدرسه داشته باشیم، اینا عملی بشه. میدونم در عرصه عمل واقعا بسیار دشواره، در عرصه تئوری خب اون تعقل و تفقه دشوار، اجرا کردنش دشوارتر و بسیار سخته، اما امیدواریم اتفاق بیفته و از وزارت آموزش و پرورشمون، وزارت علوممون در واقع انتظار اینه که همکاری و تعامل بیشتری داشته باشن در این حوزه. با فقه و زندگی همچنان همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
در خدمت شما دوستان عزیزم هستیم و امیدوارم هر کجا هستید سالم و سربلند باشید. اما در ادامه بریم سراغ گستره فقه تربیتی. آقای دکتر موسوی، حد و مرز این فقه تربیتی که شما و دوستان تحت نظر حضرت آیت الله عرافی دارید بحثش رو دنبال میکنید تا کجا هست؟
گستره فقه تربیتی و جغرافیا و دایره شعاع فقه تربیتی به میزان دایره و شعاع قلمرو به تربیته. ما اگر تربیت رو به کنج خانه ها محدود کردیم، یا اگر فقط به نظام اسکولینگ و نظام تربیت مدرسه‌ای محدود کردیم، فقه تربیتی ما محدود به آن خواهد شد. اما در نظر برگزیده و نظر ما، تربیت در خانه، در مدرسه، در رسانه و در سطوح صف و ستاد در حال جریان و سریان هست و نگاه تکزلعی و در واقع تکبودی به تربیت رو باید به دور بگذاریم. در پژوهش ها ما تلاش کردیم که از حکومت، خانواده، رسانه، نظام تربیت مدرسه ای، از همه اینها بحث بکنیم در قلمروهای گوناگون و ساحات مختلف، هم از تربیت بدنی تا تربیت اجتماعی، عقلانی، تربیت سیاسی و غیره.
بسیار خوب، اگر مایل باشید در این باره بشنویم بخشی از صحبت‌های حضرت آیت الله عرافی رو، اینکه گستره فقه و تربیت تا کجاست، برای تخصص پیدا کردن در این حوزه باید چه کار کرد. بریم با هم بشنویم و در پایان هم یک جنبندی خواهیم داشت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عد
در فقه تربیت ما فرایند تعلیم و تربیت را می‌بینیم و رفتارهای اختیاری که از کنشگران در این فرایند صادر میشه تا بتواند موضوع فقه بشه، با همون تعریف خاص و معروفی که بهش اشاره شد. این فرایند شامل طیفی از مراتب و سطوح میشه. یک، سیاستگذاری تعلیم و تربیت سیاستگذاران کلان داره. دو، برنامه ریزان کلان هست. سه، برنامه ریزان آموزشی و درسی است. بعد سطح چهارم میاد مدیریت های تعلیم و تربیت، مدیریت در حوزه تعلیم و تربیت عرض عریض و دامنه وسیعی داره. و پنجم میاد تدوین منابع متون و تهیه فناوری های لازم، که خب یک مقوله خیلی مهمه. و ششم میاد اون فرایند مستقیمی که در مدرسه و کلاس محقق میشه که تعلیم و تربیته. بنابراین و همینطور هفتم، نهادهای درگیر با این مسئله است که به نحوی میشه تفکیک کرد، گرچه در اون قبلی هم هست. بنابراین وقتی میگیم که رفتارهای اختیاری مکلفان در فرایند تعلیم و تربیت، در نظر داشته باشیم که این فرایند انحصار در اون رابطه مستقیم استادی و شاگردی ندارد، بلکه شامل سطوح این فرایند میشه که حداقل این 6-7 سطح در اینجا متصوره. سطوح دیگری هم قابل تصویر هست، اما عمده این 6-7 سطح است که از سیاست گذاری آغاز میشه و به اون داد و ستد مربی و متربی و معلم و متعلم ختم پیدا میکنه. بنابراین فقه تربیت به همه رفتارهایی که در این قلمروها صادر میشه میتواند و باید بپردازه. از سوی دیگر تربیت معناهای بسیار متعدد و عام و خاصی داره و ما در فقه تربیت باز میتوانیم یکی از اون لایه ها را مد نظر قرار بدیم، ولی ترجیح ما اینه که در اینجا ما تربیت را از خودسازی و اخلاق و فعالیت های در خیشتن سازی جدا بکنیم. اون چه که انسان برای پردازش خودش انجام میده، این میره تو فقه تهذیب و تزکیه و اخلاق. و مقصودمون از تربیت اینجا فعالیتی است که برای دیگران انجام میشه، رابطه بین مربی و متربی است. منتها در این معنای دوم اون وقت ساحت های در دوازدگانه تربیت وجود داره و در 15 معنا از عام به خاص داریم. ما در اینجا در عامترین معنا به کار میبریم. یک معنای خیلی اعمه که اون مقصود نیست. اون معنای خیلی اعم تربیت به مفهومی است که هم خیشتن سازی و خودپردازی را در بر میگیره، هم دیگر سازی و پرورش دیگران را. نه، اینجا ما هر دو رو نمیگیم. میگیم تربیت معنای دیگر سازی مقصودمان هست. اما به همین معنای دوم لایه های مختلف و سطوح مختلف و اصطلاحات متعدد از عام به خاص داریم. ما اینجا میگیم در فقه تربیه همه را میگیره. نکته چهارمی هم که اینجا بایستی بهش توجه کرد این است که در صحبت جناب آقای موسوی هم اشاره به این مسئله بود، مطمئن من اون را میخوام یک ملاحظه تکمیلی بهش داشته باشم. مقدمتا این سوال رو طرح بکنم که وقتی که سخن از ابواب و شعبه های تخصصی در فقه به میان می آید، مقصودمون از این انشعاب و تخصص های فقهی چیه؟ خب ابتداعا به شکل کلی روشنه و اون اینه که مقصود اینه که ما غیر از اون فقه به نحو مطلقی که یک فقیه به همه 50-60 باب فقهی بپردازه و اکنون که میخواییم بر اونها در 20 باب بیفزاییم، بیاد یک کسی به مثلا حدود 80 باب فقهی بپردازد، به جای این گسترش دامنه کار بیاد متمرکز روی قلمرویی بشه، عقود، معاملات یا تربیت یا نمیدونم فقه سیاست، فقه اقتصاد و امثال اینها. این روشنه. اما اون چی که میخوام اینجا بهش یک اشاره داشته باشم و کمی بازترش کنم اینه که این به دو شکل متصوره. یکی به نحو تجزیه در اجتهاد که جناب آقای موسوی بهش اشاره کردن. تجزیه در اجتهاد اینه که کسی توانمندی های اصول و مقدمات اجتهاد رو پیدا کرده، توانمندی استنباط او در یک قلمرو و ابواب یا باب خاصی به ظهور و بروز رسیده و در ابواب دیگه اون توانایی استنباط درش نیست، مثلا در صلات یا حالا در عبادات، ولی در عقود و معاملات نیست. اما یک شکل دیگری از فقه های تخصصی وجود داره که شکل متعالی تریست. اون شکل اینه که فردی که وارد قلمروی میشه مثلا صلات، حج، یا توی تعلیم و تربیت قوه اجتهادی او قوه مطلقه، توانمندی استنباطی او همه قلمروهای فقه رو در بر گرفته، اما کار تولیدی و انتاج فکری خود را متمرکز روی یک قلمرو میکنه. این نوع دوم از تخصصهای اجتهادی است. یه نوع دیگر هم وجود داره که تخصص که میگیم یعنی کارشناسی های در یک قلمرو که به حد اجتهاد نرسیده. اینا سطوحی است که در فقهای تخصصی یا حالا به اصطلاح غیر دقیق مضاف متصوره، و طبعا اون اجتهاد مطلق که در یک حوزه‌ای به عالمیت و باروری بیشتر و انتاج فکری بیشتر برسه در قله قرار داره و میتونه تحولاتی رو در علم ایجاد بکنه.
شنیدی با هم صحبت های حضرت آیت الله عرافی رو، اما جنبندی پایانی رو با حجت الاسلام دکتر موسوی خواهیم داشت. آقای دکتر، در پایان سخن یه 30 ثانیه یک دقیقه فرصت داریم، دوست دارید اگر با مسئولین خطابی دارید، با مجتهدین، با فقها، با پژوهشگران و دانشجویان در خدمتتونیم.
بله، خواهش میکنم. به نظر میرسه در زمانی که ما با افول سکولاریسم مواجهیم و دنیای مدرن موجود و معاصر تشنه معارف وحیانی است، اگر تربیت پژوهی اسلامی رو در قالب فقه تربیتی بخوایم پیگیری بکنیم، این فایده رو داره که هم جامعه اسلامی در واقع احکام تربیتی اسلام رو به درستی با اون مواجه بشه، مجریان و سیاستگزاران هم به وظایف شرعی خودشون در حوزه حقوق و تکالیف تربیتی آشناتر باشن و در واقع شرح وظایف اونها روشن‌تر باشه.
انشالله. سپاسگزار. بسیار ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید نقی موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و محقق و پژوهشگر در حوزه فقه و تربیت، در این برنامه درباره وضعیت حال و آینده فقه و تربیت صحبت کردیم و شنیدیم گستری این فقه تا کجا هست و نسبت فقه و تربیه با فقه جواهری چیست، معنا و مثالهای اون کدام هستند، در این برنامه شنیدیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سالم باشید و سربلند. برنامه فقه و زندگی به تهیه کنندگی حجت الاسلام محمد حسین آزما، صدا برداری آقای سعید رحیمی و اجرای بنده حمید سوری تقدیم شما عزیزان شد. التماس دعا و خدا نگهدار.